ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. امروز یک شنبه 9 اسفند ماه 1394 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2016 میلادی است. مجله ویژه خبری ما حدود 1 ساعت 60 دقیقه به طول خواهد انجامید و با آخرین خبرها و تحلیل‌های پیرامون انتخابات در ایران با شما هستیم. در آغاز با خبرهای غیر انتخاباتی شروع می‌کنیم و سپس خبرهای مربوط به انتخابات و گزارش‌های پیرامون اون رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه می‌شیم با همکارم جمشید زن و مشروع خبرها.
با سلام. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به عدم صدور روادید از طرف عربستان سعودی برای شرکت هیئت ایرانی در نشست مقامات ارشد کشورهای سازمان همکاری اسلامی در جده اعتراض کرد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است هر تصمیمی بدون مشارکت هیئت سیاسی جمهوری اسلامی در جده اتخاذ شود فاقد هر گونه رسمیت و اعتباری خواهد بود. اجلاس مقام‌های ارشد سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفند به ریاست ترکیه برگزار می‌شود و قرار است پیشنویس اسناد و قطعنامه‌های اجلاس آینده سران این سازمان در استانبول آماده شود. به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران، تنش بین دو کشور شدت گرفت و روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. عربستان سعودی حکومت بشار اسد و روسیه را به نقض آتش بس در سوریه متهم کرد. عدالت جوبیر، وزیر خارجه عربستان، در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت جنگنده‌های روسیه و سوریه آتش بس را نقض کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که مقرش در لندن است، از بمباران هوایی مناطقی در حلب و حما خبر داده است. از سوی دیگر روسیه نیز طرف مقابل را به نقض آتش بس در چندین مورد متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آتش‌بسی که نیمه شب جمعه به وقت محلی با میانجیگری آمریکا، روسیه و سازمان ملل آغاز شد، در بیشتر مناطق سوریه رعایت شده است. گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، مشمول آتش‌بس نیستند و بمباران مواضع آنها از طرف جنگنده‌های آمریکا و روسیه متوقف نشده است. دو عملیات انتحاری در شهرک شیعه‌نشین صدر دست کم 70 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی دولت عراق صبح یکشنبه اعلام کردند که حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب بغداد دفع شده است. به گفته پلیس عراق، این حمله بامداد روز یکشنبه با حمله 3 خودروی بمب‌گذاری شده به موانع بازرسی در شهر ابوغریب روی داد. پس از حمله این خودروها، گروهی از جنگجویان گروه حکومت اسلامی به نیروهای ارتش عراق حمله کردند. در جریان این حمله که از آن به عنوان شدیدترین حمله ماه‌های اخیر گروه داعش به نقاط نزدیک به بغداد توصیف شده است، 17 نفر از نیروهای نزدیک به دولت عراق کشته شدند. و دولت روسیه از مرگ احتمالی تمام معدنچیان مدفون در معدنی در شرق این کشور خبر داد. وزارت شرایط اضطراری روسیه روز یکشنبه گفت شانسی برای زنده ماندن 26 معدنچی مدفون در معدن سورنایا باقی نمانده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در جریان عملیات نجات این معدنچیان 6 نفر نیز کشته شدند. دولت روسیه به دنبال این اتفاق عملیات نجات را متوقف کرد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر خبرهای مربوط به انتخابات رو تقدیم شما می‌کنیم.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم. در استودیو با من هست برای ارائه آخرین خبرهای انتخاباتی. احسان، دقایقی پیش اعلام شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با انتخابات پیامی داده. چی بوده دقیقاً جزئیاتش؟
آقای خامنه ای به تعبیر ایشون از لبیک عمومی به فراخوان نظام اسلامی، یعنی حضور مردم در انتخابات و حالا درصد نسبتاً قابل توجه مشارکت را تعبیر به لبیک عمومی به فراخوان نظام اسلامی تعبیر کردن و گفتن که سپاسگزاری میکنن از این جمعه پرکار و مردم که جمعه پرکار و باشکوه را آفریدن، تعبیری که ایشون به کار بردن. در کنارش ایشون به نوعی یک سری توصیه ها یا یک سری دستورهایی را درباره انتخاب شدگان دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مطرح کردن و در واقع خواستهای خودشون رو از اونها بیان کردن که از جمله اونها ساده زیستی، پاک دستی، حضور پیوسته در جایگاه مسئولیت، ایستادگی شجاعانه در برابر مداخلات بیگانه، واکنش انقلابی به تعبیر ایشون، واکنش انقلابی به نقشه های بدخواهان و خواهنان، منش جهادی در اندیشه و عمل هست. ایشون تأکید کردن که شرایط بسیار حساس کنونی حساسیت ها و هوشیاری نامزد هایی که انتخاب شدن را میطلبه و باز تأکید کردن که پیشرفت کشور هدف اساسی است و تأکید کردن دوباره بر مفاهیمی مانند این که پیشرفت همه جانبه و درونزا تنها با حفظ عزت و هویت ملی ممکن خواهد بود. در واقع یک تشکری هم از برگزار کنندگان انتخابات کردن.
احسان، آخرین خبرهای مربوط به نتایج انتخابات مجلس چی است در آن؟
نتایج انتخابات مجلس از تهران هنوز جایگاه افراد تغییری نکرده، هرچند که به هر حال مثلا ممکنه ردیف 24 با ردیف 25 و اینها تغییر کرده باشه، ولی ساختار کلی همچنان همون فهرست اصلاح طلبان هستن. اول تا 30 و 31 هم نفر 31 هم آقای غلامعلی حداد عادل هستن که حدود 20,000 رأی با نفر قبلیشون نفر 30 فاصله دارن.
خب به این ترتیب تاکنون تکلیف چند تا از کرسی های مجلس مشخص شده؟
بر اساس ارقامی که وزارت کشور اعلام کرده تاکنون تکلیف 222 کرسی مجلس تعیین شده، در واقع 107 حوزه انتخابیه، چون بعضی از حوزه انتخابی تعداد فقط یه نماینده ندارن، نماینده بیشتری دارن که نمایندگان 193 در واقع حوزه انتخابی تعیین تکلیف شدن که نمایندگان 141 حوزه انتخابی به طور مستقیم به مجلس رفتن و 52 حوزه انتخابی مرحله دوم هست.
بعد در مجلس اقلیت‌های دینی وضعیتشون چطوره؟ چند تا نماینده دارن و نمایندگان اقلیت‌های دینی تاکنون اعلام شده انتخاب شدن؟
بر اساس گزارش‌ها نمایندگان اقلیت‌های دینی هم انتخاب شدن که تقریبا همون نمایندگان فعلی این اقلیت‌ها در مجلس هستن که نماینده زرتشتیان آقای اسفندیار اختیاری هست، نماینده کلیمیان که حالا تعبیری است که جمهوری اسلامی در مورد یهودی‌ها به کار می‌بره آقای سیامک مرسد هست، نماینده ارامنه شمال کارن خانلری هست، نماینده آشوریان یوناتن بتکولیا و نماینده ارامنه جنوب جورجیک آبرامیان هستند.
ممنون از تو احسان. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو با من همراه بود و آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو ارائه میداد. تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهیم بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که به ویژه انتخابات ویژه برنامه است مربوط به انتخابات بر پایه آخرین آمارهای ارائه شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور در ایران. رقابت شانه به شانه اصولگرایان و جریانهای نزدیک به دولت و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. در صورت اعلام قطعی نتایجی که تاکنون اعلام شده، تعداد حضور زنان در مجلس دهم یک رکورد در تاریخ فعالیت پارلمانی آنها نسبت به دوره‌های پیشین مجلس محسوب می‌شود. آرایش سیاسی مجلس دهم و نسبت این ترکیب در برابر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از جمله پرسش‌هایی است که در این مجله خبری با دو میهمان این برنامه در میان خواهیم گذاشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی از آمریکا و تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، هر دو مهمان گرامی از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی می کنند. خانم حقیقت جو، با شما شروع می کنم. تحلیل شما از موقعیت نمایندگان زن در مجلس دهم با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده چی هست؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و آقای رحمانی. همونطور که شما اشاره کردید، این برای اولین بار هست این تعداد نماینده زن وارد مجلس میشه، که در واقع به نظر میاد که باید بیش از 20 نماینده زن حضور داشته باشند. بیشترین نماینده زن در مجلس پنجم بوده، 14 نفر. و نکته بسیار قابل توجه در خصوص این نماینده ها این هست که تعداد قابل توجهی از اونها جوانان هستند که خب در هر صورت نمایندگی خواهند کرد نسل جدید رو، و این خبر بسیار خوبی هست. من فکر میکنم که در واقع از این جهت یک چرخش نخبگان حتی به لحاظ نسلی داره اتفاق میفته و این امیدواری رو میده که نسل جدید بتوانه به درستی مطالبات مردم رو در مجلس شورای اسلامی نمایندگی بکنه.
ممنون از شما خانم حقیقت جو. تحلیل‌های مربوط به حضور زنان در انتخابات مجلس رو با شما من پی خواهم گرفت، ولی با آقای رحمانی راجع به آرایش سیاسی مجلس دهم آغاز می‌کنم. آقای رحمانی، با توجه به اینکه تاکنون نتایجی که تاکنون اعلام شده، مثلا تهران اصولگرایان هیچ کدومشون نتونستن که وارد مجلس بشن و اصلاح طلبان در سطر هستن و نتایج دیگه، آرایش سیاسی مجلس دهم رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟
به طور کلی با توجه به اینکه یک سری از اصولگرایان به اصطلاح راست میانه در لیست امید بوده در سراسر کشور، این و این لیست امید هم که آقای خاتمی داده در 200 برای 230 نفر به اصطلاح مبارزه میکرد نه برای 290 نفر، ترکیب مجلس در حقیقت ترکیبی خواهد بود از راست میانه اعتدالی و گرایش اصلاح طلبا، که این ترکیب تقریبا یه ترکیب لرزانی خواهد بود در کنار ترکیبی که معلوم شکل خواهد گرفت که راست افراطی است. یعنی الان شما یک نوع سردرگمی میبینی و این سردرگمی خودش رو در بخصوص با توجه به آرای تهران بر علیه جریان راست و راست افراطی خود چه نشان داده. یعنی وقتی 80% از نماینده های فعلی تغییر کردن، ولی با توجه به رد صلاحیت های وحشتناک شما مثلا یک جناح گرفته حتی از اصلاح طلبان کمتر شناخته شدن در مجلس که بتونن یک اکثریت ایجاد کنن نیست، ولی به نظر من سه فراکسیون قوی که می توانند به اصطلاح رأی اثر بذارن در مجلس شکل خواهد گرفت، که یکیش به رهبری آقای عارف خواهد بود که خیلی مهم هست، چون آقای عارف در حقیقت وفادار به آقای خاتمی است. آقای خاتمی پیروز میدان این انتخابات هست به لحاظ شخصیتی در جامعه مدنی، و یک فراکسیونی هم که به اصطلاح آقای لاریجانی خواهد بود که قدرتمند و توان چانه زنی هم با آقای خامنه ای داره و همچنین آقای خامنه ای ایشون قبول داره. باید دید فراکسیون سوم چه خواهد بود. به نظر من اینا رو اگر کنار هم قرار بذاریم و همچنین یه سری مستقل هستن میان، ولی اونایی که تجربه مجلس دارن، ما نماینده های شهرستان ها عموما با توجه به اون صدای قدرتمندتر و اون موازنه قوا خودشان به فراکسیون ها نزدیک یا دور میکنن. در مجلس ششم حتی اینطوری بود، خانم حقیقتجو بیشتر در این مورد میدونه توضیح بده. این ویژگیه باید منتها به نظر من یه مقدار منتظر بود تا به دور دوم هم دید، چون بعضی حوزه ها به دور دوم رفته، بخصوص مشهد مثلا خیلی مهمه که تلاش کردن جناح اصولگرا یا راست افراطی و اصلاح علم الهدا با حتی سعی کنه یه سری صندوق ها رو باطل کنه، ولی هنوز موفق نشده. تا این چهار نفر مشهد که خیلی تندرو هستن برن تو مجلس، هنوز بعضی حوزه ها توازنش برقرار نشده. ولی اون چی مشخصه پاسخی که داده شده اینه، اونایی که تند با مردم برخورد کردن، با روحانی برخورد کردن، با استاتلو برخورد کردن، با به اصطلاح خودشون با موسوی و کروی برخورد کردن، اینا هیچ کدومشون مجلس راه پیدا نکردن جز حوزه مشهد که این با رأی بسیار پایینی این چهار نفر با مثلا ظاهرا رفتن دور دوم، ولی به هر شکل هم ماندن در اون لیست اصلی برای رقابت. باید متوقع دید به نظرم، ولی سه فراکسیون فعلا متصور، حتی آقای عارف هم اعلام کرده که سه فراکسیون متصور.
بله، ممنون از شما خانم حقیقت جو. طبق نتایجی که تاکنون به دست اومده، حدود 15 نفر از خانم‌ها شانس حضور در مجلس دهم رو دارن. این بالاترین حضور زنان در تاکنون در انتخابات پارلمانی در ایران هست. بالاترین حضور به دوره پنجم برمیگرده با 14 نفر. اگر این رکورد شکسته بشه در دوره دهم، این افزایش حضور ناشی از چه اتفاقی است که داره در جامعه زنان در ایران میفته؟
ببینید، برای اولین بار زنان از گروه های مختلف به این نتیجه رسیدن که همونطور که در سراسر جهان کشورهای بسیار زیادی تهمیه زنان رو به رسمیت شناختن که در واقع بهش گفته میشه اقدامات ایجابی، به دلیل تبعیضات زیادی که در طول تاریخ علیه زنان بوده و به دلیل اینکه همیشه سیاست همواره مردانه بوده، جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید حضور زنان بیشتر باشه تا به سیاست‌های اجتماعی بیشتر توجه بشه. جامعه زنان هم در ایران پس از اینکه ابتدا در حوزه تحصیلات حضور زنان در دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته افزایش پیدا کرد، بعد متقاضی حقوقی شدند که احساس می‌کردند تعویضات بسیار زیادی علیهشون در جامعه قانونی و فرهنگی اعمال میشه، و به این بینش رسیدن که این تغییرات از طریق نهاد قانون‌گذاری اتفاق می‌افته. به همین دلیل گروه های مختلف زنان از راست تا چپ تا لیبرال تصمیم گرفتن که باید کمپینی رو راه بیندازن و تلاش بکنن که تعداد زنان در مجلس زیاد بشه. فشار زیادی به احزاب سیاسی وارد شد، شاخه‌های زنان احزاب سیاسی فعال شدن که در واقع به طور داوطلبانه احزاب 30% لیستاشون رو به زنان اختصاص بدن، گرچه این در سراسر کشور امکان پذیر نشود. و به همین دلیل هم میبینیم در بعضی جاها مثل شهر مبارکه زنی وارد شده به عنوان مستقل رأی آورده که نه در لیست اصلاح طلبان بوده نه در لیست محافظه کاران بوده. اینا اومدن بالا. این فضایی که جنبش زنان ایجاد کرد در ماهای اخیر کمک کرد که هم زنان اعتماد به نفس پیدا بکنن، بیشتر کاندیدا بشن، و همین که جامعه احساس بکنه که زنان کمتر از مردان نیستن. تمام این فسادهایی که اتفاق افتاد در دولت آقای احمدی نژاد توسط این آقایون انجام شد و بهتره که رو بیارن به زنان. بنابراین من این رو ماحصل یک کار جمعی جنبش زنان میبینم، و این دلیلی هست که میبینیم که تعداد بیشتری از زنان وارد مجلس شدن، و من امیدوارم که در مرحله دوم زنانی هم که باید رقابت بکنن پیروز میدان بشن. این میتونه در واقع در بهبود وضعیت زنان، اصلاح قوانین مربوط به زنان تأثیر بسزایی داشته باشه، به ویژه ما وقتی به سطح تحصیلات، تنوع تحصیلات زنان کاندیدا نگاه میکنیم، میبینیم که از حوزه های مالی و اقتصادی تا حوزه های فنی تا حوزه های علوم اجتماعی ما زنان با تخصصهای مختلف رو داریم. این نوید رو میده که در کمیسیون های مختلف به ویژه کمیسیون بودجه که تا کنون زنی عضو کمیسیون بودجه نبوده، این زنان در کمیسیون های مختلف حضور داشته باشند، مسائل زنان رو پیش ببرند. بنابراین من این حضور رو مدیون مشارکت فعال جنبش زنان در ایران میدونم.
بله، ممنون از شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 هست. از مهمانان گرامی میخوام که همچنان روی خط ارتباطی ما باقی بمونن. به تعدادی از پیام‌های تلفنی که به دستمون رسیده گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارن. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگرد.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه: اصلاح طلبان 30 کرسی، اصولگراها آیت الکرسی.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
ماهایی که به این نظام حکومتی رأی ندادیم چون پایه و اساس و ایدولوژی این نظام اسلامی را قبول نداریم، ولی کسانی که به امید بهبودی اقتصادی مردم و برای بهتر شدن فضای اجتماعی و مدنی ملت‌های ایران به پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن، حمایت و پشتیبانی ما رأی نداده‌ها را خواهند داشت، چون همه ما یکی هستیم و برای یک هدف زندگی میکنیم، به امید یک صدایی و یک پارچگی همه ملت‌های ایران.
این ملت تا کی باید اختلاف نظرشون به رؤسای مملکت ثابت کنن؟ از یه طرف با تحریم رأی، یعنی رأی خاموش حدود 40%، و از طرف دیگر این همه اختلاف آرا نسبت اصلاح طلبان به اصولگرایان. بس نیست، بیایید به خود بیایید.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم شنفت. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00022-21-12-21-12.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که به بررسی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اختصاص داره. با دو مهمان این برنامه، خانم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی از آمریکا، و تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. هر دو مهمان گرامی از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی میکنن. آقای رحمانی، با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده در خصوص مجلس شورای اسلامی به ویژه، این آرایش سیاسی چه نسبتی با دیدگاه‌های اعلام شده آیت الله خامنه‌ای داره؟
آیت الله خامنه‌ای معتقد هستش که ما به سلام معروفی جنبش اسلامی داشتیم، بعد جمهوری اسلامی برقرار کردیم، باید دولت اسلامی و بعد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی داشته باشیم. خب این دیدگاه یه دیدگاه بلند پروازانه است. ایشان فکر میکرد احمدی نژاد آغاز دولت اسلامی است، ولی دولت اسلامی که آیت الله خامنه‌ای به اسلام مراد میکرد، دولت اسلامی بود که با این فساد و حجم فساد و نالایقتی رفت و رأی مردم تهران توی انتخابات در حقیقت نتیجه عملکرد احمدی نژاد بود، چون در کلان شهرها که سیاست دولت در ایران کاملا اصلاح نشان داده می شود و نتایج و رفتارش، و تهران بزرگترین خب شهر از حد کلان شهر هم گذاشته و شهرهای دیگه هم همینطوری. خب اگه دقت کنید آیت الله خامنه‌ای از یک طرف دیگه دست داده به تحریف یه سری واژه ها. مثلا تندرو میگن تندرو، بعد نیست تندرو، کسی که برای راه خیلی داره تون میره. بعد این مدتی آیت الله خامنه ای در نگاه خودش، وقتی که من با آقای احمد نژاد نزدیک ترم، روال یه ادامه داده که این روال در سال 1392 کاملا نبهش گفته شد. یعنی مردم منفذی انتخاب کردن به دورترین فرد در دیانلوگ کاندر یا سید جمهوری که آقای روحانی بود، با آقای خامنه ای به آقای روحانی رای دادن، زمینی که آقای هاشمی رفسنجانی حذف شد. خیلی مهم بود. آقای خامنه ای در این مجلس به خود در تهران باید پیام اصلی گرفته باشه، ولی آقای خامنه ای دو تا ویژگی یا دو تا تحلیل تو ذهنش هست. یک تحلیل همون نگاه تندروانی که به مسائل داره، از نظر امام که حتی به منم میگن تندروی، واقعا ایشان تندروانه به وقایع نگاه میکند و نگاه بلند پروازانی به سیاست خارجی دارد و همه چی، و یک نوع ادبیات متاسفانه نفرت در ایران تولید شده بر اساس دشمن سازی، و در کنار احمدی نژاد یک ادبیات کاملا به اصطلاح عقب مونده که احمدی نژاد داشت و ادبیات نفرت و کینه که جنتی تولید میکرد، حتی میشه تا حدودی اخلاق جامعه را تا حدودی تحت شعاع قرار دادن، به قول معروف فاعت یک سلامت روانی جامعه رو با ادبیاتی که ستایی با هم تولید میکردن تحت تاثیر قرار دادن. آقای خامنه‌ای یه همچین شخصیتی داره، یه شخصیتی هم آقای خامنه‌ای داره، شخصیتی تردیدشه که الان چون ملت ایران آقای هاشمی رفسنجانی بعد تا آقای خاتمی روی تردیدها بازی میکنن. تردیدهای آقای خامنه‌ای چیه؟ آقای خامنه‌ای سرنوشت قذافی و سرنوشت صدام دیگه دستیات دیدیم در مسئله هستی تا انتها نرفت و عاقبت به خاطر فشار ملت و انتخاب ملت بسیار تن داد. همین الان هم در مورد انتخابات خبرگان تهران که اتفاق کاملا برخلاف نظرش هستش، الان شاید که ایشان دخالت هنوز نکرده و دولت مصر است که اعلام کند این سه نفر هم حذف شدن و واقعا حذف شدن. حالا باید دید یا رسما دیگه اعلام میشد یا نمیشد تا فردا یا آخر امشب. دقیقا این مرحله تردید جای بازی ملت ایرانه و جای بازی به اصطلاح تیپای مثل آقای هاشمی است و همچنین جای بازی مثل آقای خاتمی است. الان آقای خامنه‌ای مشاهده باید بکند که چون این رقابت واقعا جدی بود، یعنی میشد با لیستی رای داد، مردم نفر مورد اعتماد ایشان الان نفر 31 آقای حداد عادل که قرار بوده رئیس مجلس بشود جای لاریجانی، به عبارت او سیاست تندروانه را به تعبیر ما از نظر ایشان اصولی ادامه بده. جایگاهش تو مجلس 31 با توجه به اون بسیج رئیس صورت گرفته. خب این یه پیامه. آمدن عارف، کسی که ایشان ممنوع تصویر کرده، آقای عارف یک بروکرات کاملا کاردان به لحاظ اقتصادی سالم و در عین حال وفادار به خاتمی است، یعنی این نکته است، و این الان شده سرلیست تهران. خب این یک پیامی داره. و از یک طرف دیگه نیروهایی که توانستن با توجه شما دقت بکنید در شهرها با اون ریز زدن نیروها، بعضی شهرها اصلا اصلاح طلبا کاندیدا نداشتن، یعنی اگه بگیم مثلا کاندیدای درجه 3 4 5 6 هم حتی وجود نداشته.
بله.
این پاسخ در حقیقت موقعیت نشان میده. آقای خامنه ای با این مجلس به نظر من اگر همدل بود الان باید یه پیام کلی تبریک میگفت، هنوز نداد. درسته که برای آقای احمدی نژاد در سال 88 آقای خامنه ای ساعت 5 روز بعد از ظهر پیام داد، حتی غیر قانونی بودن، شورای نگهبان تایید نکرده بود صحت انتخابات، آقای خامنه ای تایید کرد ولی الان سکوت کرده. این محله
البته الان دقایق پیش ببخشید تو صحبت شما میزنم، تقریبا دقایقی پیش آیت الله خامنه ای در ارتباط با انتخابات پیام دادن، البته دو روز بعد از برگزاری این اتفاق، یعنی روز جمعه که برگزار شد، امروز یک شنبه، همین الان خبرگزاری ها پیام آیت الله خامنه ای رو اعلام کردن. بفرمایید آقای، 30 ثانیه دیگه بفرمایید.
حالا باید متن پیامم دید، باید متن پیامم دید، ولی حالا من ندیدم متاسفانه چون مشغول چیز بودم. ولی با توجه به این آقای خامنه ای چه نسبتی با اینا خواهد گرفت، این نسبت اینه که اگر من معتقد هستم آقای خامنه ای خودش آغازگر تعامل خواهد بود، اون چی که جامعه مدنی ایران تلاش میکنه، تیپایی مثل خاتمی تلاش میکنن، تیپایی مثل هاشمی تلاش میکنن، البته بازم جامعه مدنی ژله ایران هستش که امکان داره رو تردیدهای آقای خامنه ای مانور داد. الان دیگه شما مجلسی نخواهید داشت که آقای خامنه ای فقط یک ویژگی از مجلس نهم با او فسادش در نظر داشت، مجلسی که مقابل استکبار خوب ایستاده. من نمیدونم این مجلس چگونه مقابل استکبار خوب ایستاد که آقای خامنه ای مراد میکرد با اون فساد اقتصادی که بعضی از نماینده های مجلس داشتن و مسائلی که توش بود. بعد میشه من به نظر من این جامعه مدنی یک کنش نمایندگان رفت.